الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در پایان جلسه قبل به صورت مجمل مسئله مصلحت یا مصالح مرسله در فقه اهل سنت و مخصوصا فقه مالکیه را مطرح کردیم و غرض از طرح این مسئله همین است که ببینیم چه تفاوتی است ما بین بحث مصالح مرسله که یکی از منابع اجتهاد و استنباط در فقه مالکیه است با اونچه که ما مطرح میکنیم به عنوان دلیل عقل بر احکام شرعیه، که دلیل عقل بر اساس کشف ملاکات یعنی مصالح و مفاسد احکام عمل می کند. آیا این دو مقوله یکی هستند؟ فقط اسمشان متفاوت است. در فقه امامیه به عنوان دلیل عقل مطرح می شود و در فقه مالکیه به عنوان مصالح مرسله، یا اینکه نه تفاوتی بین این دو دیدگاه در دو مذهب وجود دارد. خب البته وجوه مشابهتی اولا هست بین این دو مذهب در این بحث، با آن اینکه هم مالکیه و هم در مذهب امامیه بحث ملاکات احکام یا مصالح احکام مربوط می شود به حوزه غیر عبادیات، یعنی اونها هم همونطوری که عرض کردیم در دیدگاه امامیه اینطور هست، اینها مربوط به عبادیات نیست، به احکام اجتماعی و دستورات اسلامی است که به حیات دنیوی بیشتر مربوط می شود، معاملات اصطلاحاً و سیاسیات. اونها هم این مطلب را گفتن که این بحثی که مطرح می کنند در باب مصالح مرسله مربوط به این حوزه است. حالا عبارتی هم محضرتون می خوانیم که ملاحظه بفرمایید. عبارتی از کتاب علمی شود که دو کتاب، یکی کتاب ضوابط المصلحه آقای علمی شود که محمد رمضان البوتی از علمای سوریه است، یکی از کتاب ضوابط المصلحه نقل کردن صفحه 216، یکی هم از کتاب فلسفت و شریعه که اینم از علمای اهل سنت است، زلمی فلسفت و شریعه. عبارتشون این هست: لا خلاف فی عدم جواز الاجتهاد بناء على المصلحه بشأن الاحکام المتعلقه بالعبادات، یعنی خلافی در این نیست که جایز نیست اجتهاد کردن بر اساس مصلحت در مورد احکامی که به عبادات مربوط می شود، بل احکام المتعلقه بالعقائد یا اون دستوراتی که به عقاید مربوط است، و الاحکام الخلقیت و الوجدانیه کالصدق، و احکام الحدود و احکام الكفارات. در اینجا هم بحث اجتهاد بر اساس مصلحت نمیاد. و احکام المقدرات که حصص الورثه، جاهایی که دقیقا در شریعت تحدید شده، موارد مشخص شده، در اینها جای اجتهاد بر اساس مصالح نیست. خب پس در این جهت وفاق وجود داره، یعنی دلیل عقلی که امامیه مطرح میکند در حوزه مصالح و مفاسد احکام، ملاکات احکام، معتقد است که در تعبدیات عقل راهی ندارد که بخواهد ملاکات را به دست بیاورد به طور کلی. این یک جهتی است که معلومه که مورد وفاق. بعد توضیح هم دادن، مثلا در یک عبارت دیگری میگوید اتفق الائمه فی المذاهب المختلفه الا ان الاصل فی قسم العبادات من الشریعه الاسلامیه هو التعبد. ائمه در مذاهب مختلف اتفاق دارند که اصل در عبادات در شریعت اسلامی تعبد است و تعبد نما امر بها الشرع و ان احکام العبادات معروفتون به ادلت الشرع. در باب عبادات احکام را باید از ادله سمعیه نقلیه به دست آورد. این یک مطلب. و کذالک اتفق الائمه ما عدا داوود ظاهری، ائمه مذاهب غیر از داوود که رئیس مذهب ظاهریه است، غیر از او اتفاق دارن علا ان قسم المعاملات من الشریعه معقول المعنا. اما در باب معاملات معانی یعنی مقاصد قابل فهم است و انه مبنی على مصالح الناس و منافع. توجه می‌فرمایید در حوزه عبادیات تعبد است، باید از ادله شرعی به دست آورد، اما در حوزه معاملات بگویند که نه، اونجا چون مصالح ناس و منافع ناس مربوط است، جای اینکه بحث مصلحت را مطرح کنیم و وارد بشیم هست. این هم از کتابی نقل شده است به نام فلسفه و تشریع فی الاسلام، صبحی محمسانی. فلسفه و تشریع فی الاسلام صفحه 194. بله، حالا از این عبارت ها باز هم هست ولی شاید نیاز دیگه نباشه. بعد این کتاب هم که ملاحظه میکنید کتاب خوبی است، مصلحت در فقه شیعه و سنی، این مؤسسه آموزشی امام خمینی که اونجا چاپ کردن، ظاهرا رساله پایان نامه ای بوده، تحقیق خوبی انجام شده، تتبع خوبی شده. خیلی خوب، پس در این جهت میشود گفت این یک نقطه مورد وفاق است. دلیل العقل عند الامامیه که میخواهد مصالح احکام یا ملاکات احکام را کشف کند، حالا هر مقداری که شد، و دلیل مصالح مرسله ای که در فقه اهل سنت مطرح است، هر دو معتقدند که به حوزه عبادات مربوط نیست، مربوط است به حوزه معاملات و سیاسیات و اجتماعیات. این نکته مورد وفاق. اما نکته ای که به صورت بارز به نظرم فرق بین این دو مشرب و دو مذهب را در این مسئله روشن می کند، دو چیز است. یکی این است که در مذهب امامیه تحت عنوان دلیل العقل میگن یکی از منابع اجتهاد عقل است، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. اونها مثلا در مذهب مالکیه کتاب است و سنت است و اجماع است و مثلا مصالح مرسله. خب ما که میگوییم دلیل العقل است، عقل را بر اساس یقین و علم معتبر میدانیم، یعنی اونجایی که عقل فقیه بتواند علم انلاک پیدا کند، حالا هر مقداری که توانست، اونم در غیر عبادات علم پیدا کند. علم را هم عرض کردیم یا یقین است که هیچ احتمال خلاف درش نیست، یا اگر هم احتمال خلاف است اغلا به آن اعتنا نمی کنند از اینجور احتمال ها. خلاصه مجتهد و فقیه امامی وقتی با عقل خودش به یک مصلحتی برسد که تعبیر میکنند به مصلحت ملزمه، یعنی یک مصلحتی است که علم دارد که شارع مقدس از این نمیگذرد، این مطلوبیتش عند الشارع محرز میشه، معلوم میشه. توجه میفرمایید؟ یا اگر یک مفسده ای هست، همین مفسده ایست که شارع مقدس علم دارد به این که، یعنی فقیه علم دارد که شارع مقدس این مفسده را قطعا نمیخواهد، یعنی مبغوض شارع است. خب در حالی که در فقه اهل سنت، حالا مثلا مالکیه، این شرط نیست، یعنی حتمیت ندارد که باید این مصلحت مرسله برای فقیه و مجتهد به مرز یقین برسد، ظنم کافیه. ملاحظه می‌فرمایید؟ مشروط به عدم العلم نیست، یعنی عدم علم شرط نیست، اما خود علم و یقین هم شرط نشده، یعنی ظنم کفایت می‌کنه. حالا عبارت مثلا بخوایم خدمتتون بخوانم که ملاحظه بفرمایید، بد نیست که ببینید. یک عبارتی را جناب فخرالدین رازی دارد، بله، ایشون میگوید دلیل عقلی میخواد بر این مطلب بیاورد که بحث مساله مرسله ها. دقت کنید این صدر کلامش که میخوانم حرف خوبیه، ما هم قبلا استدلال کردیم، اما این محل شاهد ما نیست یا اشتباه نشود، این صدر کلام ایشان حرف دقیقی است، حرف قشنگی است، ذیلش مشکل داره. صدرش اینه: فإنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة قطعنا، قطع پیدا کنیم که مصلحتی که غالب است بر مفسده، یعنی یک جایی مصلحتی وجود داره که مصلحت غالبه، مفسده اش مفسده مغلوبه، یعنی مرجوعه. اگر ما قطع پیدا کنیم به این که مصلحتی که راجح است بر مفسده، این معتبرتون قطعا عند الشارع، یعنی این یک اصل است که میدانیم که شارع مقدس مصلحت غالب را بر مفسده این را میخواهد، یعنی اون جایی که مرجوح است اون مهم نیست، اون مصلحت غالب را میخواهد. لأن ترک الخیر الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، که از کدام حرف درستی است قبلا هم استدلال کردیم، اینجاست. چون ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل خود شر کثیره. خب حالا این حرفی درست بوده، بحث مصداقیه، صغروی، این کبروی قضیه بود، در کبرا نزاع نیست. ثم غلب علی ظننا ان هذا الحكم في هذه الحادثه مصلحه غالبه علی مفسدته، ما ظن پیدا بکنیم، البته ظن غالب در مصداق شناسی، که این حادثه، این واقعی خاص مصلحت معتبره شرعی دارد. و بله، تولد لدینا، نزد ما متولد میشه، حاصل میشه، من هاتین المقدمتین، یعنی اون کبرا و این صغرا. ظنون، ببینید این که عرض میکنم اینا رو مبحث ظن، ظنون تولد من هاتین المقدمتین، چه چیز تولده؟ ظنون به ان هذه المصلحه معتبره شرعا، برای مجتهد ظنی حاصل می شود که این مصلحتی که پیدا کرده این شرعا معتبر است. و اذا ثبت الظن اعتبارها شرعا وجب العمل بها، وقتی که ظن پیدا کردیم که این عند الشارع معتبر است، خب باید بهش عمل بکنیم، یعنی حکم می کنیم. لأن العمل بالظن واجب شرعا. ما دیگه اینا نمیگیم. ببینید پس این یک فرق است، لأن العمل بالظن همیشه واجب شرعا، ما میگیم نه، عمل به هر ظنی واجب نیست مگر ظن خاص. بله اونجایی که یک ظنی باشه که دلیل یقینی بر اعتبارش باشد درسته، اما مطلق الظن حجت است نه، ما چنین چیزی نداریم. این شد فرق اساسی. پس آقایان بر اساس مطلق الظن در مصالح عمل میکنند، در حالی که فقیه امامی، مجتهد امامی بر اساس علم عمل میکنند. ظن در این مورد را ما دلیل برش نداریم. بله ظنون خاصه ای داریم، مثل خبر واحد و امثال اینها. اما در این مورد که ما دلیل نداریم که اگر شما ظن به ملاک پیدا کردید، این ظنتان حجت هست. پس این یک فرق جوهری و اساسی است ما بین فقه، یعنی همشهد که فقیه امامی و فقیه غیر امامی در بحث مصلحت، در بحث مصلحت که فقیه و مجتهد امامی به عقلهی یکشف و یدرک المصلحت اذا حصل له العلم بالمصلحت راجحت القالبه، اون وقت حکم میکند. اما الفقیه غیر الامامی اذا حصل له ظن یحکم، این فارقه. ولو هر دو در حوزه عبادات نیست، در حوزه مسائل امور معاملات امور دنیویه، توجه فرمایید. این یک فرقه. یک فرق دیگری هم هست، عبارات های دیگری هم هست غیر از این که الان از جناب فخرالدین رازی خدمتتون خواندم، عبارات های دیگری هم باز که همین مطلب را بیان میکنه آمده. کتاب را رجوع کنید، مصلحت در فقه شیعه و سنی، صفحه علمی شاید خدمتون که 215. به بعد 215 ادامه داره. خب یک فرق دیگری هم وجود داره، این هم عنایت بفرمایید، و آن این است که فقیه امامی مجتهد شیعی اثناعشری به دلیل اینکه بر اساس ادله قرآنی و روایی نبوی، حالا مضافاً بر ادله عقلیه، ادله خلاصه معتبر عقلاً و نقلاً، اطرت را، اطرت پیغمبر سلام الله علیه اجمعین را علمی شاید که مبین شریعت می داند، یعنی معتقد است که مفسر الکتاب و ترجمان السنه، حافظ السنه به نحو صحیح، مبین الکتاب، مفسر الکتاب و حامل السنه النبویه به وجه صحیح و کامل، ینحصر فی اطرت النبی، این اعتقاد داره. خب فقیه و مجتهد غیر امامی، حالا از اهل سنت این مبنا را نداره، این اعتقادی نداره. این دو اعتقاد تأثیر خیلی مهمی در عمل دارد، یعنی در مقام اجتهاد، برای اینکه اون نیازی که فقیه غیر امامی پیدا می کند به اینکه از باب مساله، لذا گفتن ظنی هم شد علت اینکه الان دارم عرض می کنم، خود در واقع ریشه اینه که اونا گفتن که المظنون مطلقا. چرا؟ زیرا که از نظر منابع نقلی محدودیت داشتن. به قول بعضی از اهل تحقیق که اما فقه اهل سنت هم بالاخره از اول معمولا فقه حکومتی خلاصه بوده دیگه، حالا این حکومت ها هرچی بوده، بنی امیه‌ای بوده، بنی عباسی بوده، عثمانی بوده، هرچی که بوده، همواره در طول تاریخ در عرصه مسائل سیاسی و دنیوی به حال حضور داشته، در حالی که فقه شیعه خب البته به دلیل اون مباحثی که حق امامت و امامت سیاسی اینها از اهل بیت علیهم السلام گرفته شد، مستقیما درگیر با مسائل سیاسی اینها نبوده، کم بوده، تو حاشیه حرکت میکرده. خب این باعث شده است که اینها بالاخره باید جوابگوی نیازهای حکومتی هم میبودند، مخصوصا که بعضی وقتا نظام های سیاسی اعلان میکرد که هیچ فتوایی، هیچ رأی حکومتی نیست الا علی مذهب مثلا مالک، مذهب مالکیه، ممنوع میشد دیگه. این رسمی، اون فقهی که رسما میبایست ممنوع حکومت باشه، مثلا فقه مالک. یا یک جا اعلان میکردن که مبنای رسمی نظام فقه حنفی است. خب این بایست اداره میکرد دیگه. اونجا میبینید در فقه حنفی قیاس قوغا میکند، در فقه مالکی مصالح مرسله، چون که اینها نیاز هم داشتن در عمل. اون وقت دستشان از سخنان معصومانه، یعنی ادله نقلیه هم در اینجاها محکوتاه بوده، کم داشتن. یه خود به خود یک ضرورت ایجاب کرده که وارد اینا بشن. پس بنابراین این هم یک فرق اساسی است که فقیه امامی نیازش به این مطالب نیاز اندکی خواهد شد، در موارد کمی پیدا میکنه نیاز پیدا کنه، شاید اصلا بی نیاز پیدا نکنه، شاید. لذا بعضی از علما فقها کلن این باب رو میبندن، میگن ما به اینا چکار داریم، بالاخره یا احکام اولیه داریم یا ثانویه، یا یک مطلق داریم یا یک عام داریم، اینا رو یه جوری زیل اونا اجتهاد میکنیم، پیدا میکنیم. اینه که بعضی ها همینجور معتقدن. بنابراین این هم هست، یعنی وصل فقیه امامی به منابع امشرت که روایی اهل بیت علیهم السلام، نیاز او را به مسئله مصالح به اقل قلیل میرساند. حالا شاید جواب این سوالم پیدا بشه که چطور شده است که فقهای شیعه مجتهدین امامیه در اصول فقه باب العقل دارن اما باب المصالح ندارن، گریز زدن، یعنی دلیل عقل رو مطرح کردن اما در باب مصالح اندک وارد شدن، خیلی کم گذری. خب اینم بیان میکنه که اینا احساس ضرورت یکی نمی کردن، یه لعل شاید هم نمی خواستن اون مسئله ای را که محوریت دارد در فقه دیگران، این را یه جوری مثلا بیارن به میدان که کنه احساس بشه، یعنی ما هم بس قبولش داریم. یعنی شاید این هم مثلا بوده، یعنی در واقع نمیخواستن عملشان، رفتارشان به گونه ای مثلا یک تأییده که بر همشهر که نظر دیگران هم باشه. پس بنابراین با این دو نکته ای که عرض کردم که حالا فرق وجود داره، که فرق اولی فرق اساسی است، این هم ریشه در واقع این دومی که عرض کرد. خب بنا شد که ما در اینجا کلام مرحوم صاحب شرایع را که انصافا خیلی جامع و دقیق این بحث را ایشون مطرح کرده خدمتون عرض کنیم، تا آخر از ایشون استفاده کنیم، بسیار بهتر است از کلماتی که دیگران در اینجا آوردن. مرحوم صاحب شرایع در کتاب معارج، معارج الاصول، یک فرمیشد که بابی دارد، باب دهم، که درباره اجتهاده. بله، الباب و امشهد که الباب و تاسف الاجتهاد، الباب العاشر و هی خاتمت الکتاب، میشه خاتمه یک کتاب آورده. باب عاشر فصل ششم، مسئله ششم، فل مصالح، ایشان طرح میکنه این بحث را، بحث مصلحت را. خب حالا اول تعریف میکند که مصلحت چیست، بعد هم تقسیم میکند به اون سه قسمی که دیروز عرض کردم خدمتون، مصالح معتبره شرعا و مصالح ملغات الغا شده و مصالح مرسله. فل معتبرتو، مصالح معتبره مثل چی؟ که تحریم القتل و شرع القصاص. شارع مقدس حکم کرده است که قتل مؤمن را متعمدن نهی کرده، حرام کرده، قصاص را هم چکار کرده؟ تشریع کرده که اگر کسی مرتکب قتل شد حق قصاص وجود داره. لاستبقاء الانفس، این برای اون مقصدی است که گفتیم که از مقاصد شریعت است که نفس باشه، حفظ النفس. و فرض الجهاد و قتل المرتد، جهاد و قتل مرتد را هم واجب کرده لحفظ دین. و تحریم زنا و اقامت الحد، زنا را حرام کرده، حد را هم واجب کرده لحفظ الانصاب، برای حفظ نسب. و القطع فی السرقه لحفظ الاموال. اینا هم مصالح معتبر است، یعنی شرع آمده است این مصلحت ها را آمده چکار کرده؟ طبقش حکم داده. و الملغات، اونی که لغو کرده شرعا، میدانیم که اصلا معتبر نیست. کما یقال الغنیو فی کفارت الوطعه فی نهار شهر رمضان عمدن یسوم و شهرین تحتمن. کسی بگوید که آدمی ثروتمند اگر کفاره ماه رمضان روزش را افطار کرد عمدن، کفاره اش این است که دو ماه حتما تعیینا روزه بگیرد. چرا؟ لأن ذلك یکون از جر له فی المعاوده، چون که این بیشتر او را بازدارنده است که روزه اش را نخوره. لکن نشر اسقط هذه المصلحه، نه شارع مقدس متدف فرموده بین غنی و فقیر اینا فرق قائل نشده. این هم هیچ. والمرسله، میرسیم به مصالح مرسله. و والمرسله ما عدل قسمین، نه اونه نه اینه. اونیه که نه دلیلی بر اعتبارش داریم نه دلیلی بر لغوش داریم، اینو میگن مرسله. و هذه المصلحه ان کان معها مفسدت راجحه او مساویه، اگر چنانچه مفسده راجحی در مقابلش باشه که بشود مصلحت مرجوحه، یا نه مساوی باشه، یعنی مصلحت و مفسده 50 تا 50 تا باشه، کانت ملغات هم. این هم هیچ کس بهش قائل نیست، یعنی اگر چنانچه مصلحت مرجوحه یا مساوی با مفسده باشه، این هم کسی بهش اعتقاد نداره. و این کانت المصلحت و صافیتن عن المفسده، اگر چنانچه مصلحت هیچ مفسده ای باش نباشه، او راجحتن، یا نه مصلحت راجح باشد، حکی عن مالک انها حجتن، از مالک ابن انس نقل شده است که ایشان اون را حجت میدانه این گونه مصلحت ها را. حتی قال، یعنی مالک، نظر المتهم بالسرقه محافظتا علی المال، یعنی اگر کسی متهم به دزدی شد حد میزنیم، مثلا تعذیر میکنیم، حد میزنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه معلوم شد که حفظ بر مال بشه، یعنی اونایی که متهم به دزدی است، ولی حالا دزدی ثابت نشده است که حد جاری بشه، اما همین متهم هست که بالاخره یه مقداری تعذیر کنیم تا جلوی دزدی گرفته بشه. و انکر ذالک الاکثر، اکثر فقها این را انکار کردن، گفتن نه این گونه مصلحت ها حجت نیست. و منهم من اعتبر فی العمل بها شروط هم ثلاثه، بعضی ها گفتن مصلحت وقتی حجت است که سه تا شرط داشته باشد: یک، ان تکون ضروریتا و کلیتا و قطعیتا، با این سه شرط، هم ضروری باشه لابد المن باشه و هم کلی یعنی عمومی باشه، فراگیر باشه، شخصی و مثلا گروهی نباشه، و هم علم داشته باشه، ظنی نباشد، بهش علم داشته باشه. و اما ما لا یکون کلیاً، اگر کلی یعنی عمومی نبود، کل فروع الجزئیه، ارشد فانه لا یجوز تعویل علی المصالح المرسله. این طرح مسئله که یه عده منکرند مطلقا، یه عده مثبتند مثل مالک مطلقا، یه عده هم چکار کردن؟ برای شرط گذاشتن. حالا مرحوم صاحب شرایع دلیل قول اولیا را، اولیا که میگفتن چی؟ میگفتن که معتبر است مطلقا، البته مطلقا کجا؟ اونجایی که مصلحت راجحه باشد، چون گفتیم مصلحت مرجوحه یا مساویه او هیچ. حالا مصلحت راجحه چطور؟ یه عده گفتن مثل مالک، گفتن بله این معتبر است، قید نداره، این سه قید را نداره. دلیلشون چیست؟ میفهمد گفتن که ان الحکمت باعثتون علا رعایت المصلحه، یعنی خدای متعال حکیم است و این خدای حکیم مصالح را نادیده نمیگیره، یعنی حکمت اختضا میکند که مصالح را خدای متعال رعایت کنه. دعت ان الحکمت باعثتون علا رعایت المصلحه. فحیث و ثبت انف شی مصلحتون مصلحتن، اگر ثابت شد که در یک چیزی مصلحت وجود دارد، حل می شود که یعلم تعلق الداعی الحکمت بهی. اگر فهمیدیم که مصلحت وجود داره، می فهمیم که داعی حکمت به این تعلق گرفته، یعنی شارع این را می خواهد. تحسیناً به تلک المصلحه، این دلیل ایناست، یعنی بر اساس حکمت آمدن استدلال کردن، دلیل عقلی. ایشون در جواب می فرماید که این استدلال درست نیست که بگوییم چون مصلحت راجحه هست و شارع حکیم است، حکیم از مصلحت صرف نظر نمی کند، مصلحت راجحه، میگه نه این دلیل درست نیست. ولی جواب دقت کنید، متى تكون الحکمت باعثتا على رعایت المصلحه، کجا حکمت دایی است بر این که مصلحت را برآورده کنه و به دست بیاره. اذا تحقق خلوها من جمیع المفاسد، اگر چنانچه این مصلحت هیچ مفسده‌ای باش نباشه، ام اذا لم یتحقق، یا نه یک مصلحتی است که مفسده هم داره، کدوماشو میگید؟ اون مصلحتی که هیچ مفسده ندارد را میگید، یا اونی که مفسده ای هم داره؟ الاول مسلمون، میگه ما قبول داریم اگر چنانچه مصلحتی باشد که هیچ مفسده ای باش نباشد، ما با شما همراهیم. میگیم بله، حکمت اختزا میکند که این مصلحت آورده بشه. الاول مسلمون و ثانی ممنوعون، اگر میگید نه اون مصلحتی که ولو مفسده هم داشته باشد حکیم میخواهد، نه این رو ما قبول نداریم. و تقدیر و عدم و تحقق، فرض بحث ما کجاست؟ فرض بحث ما اونجاییست که ما مصلحت خالص 100% نداریم، احتمال دارد مفسده هم باشد. ما چه میدونیم؟ شاید یک مفسده‌ای در کار باشه، ما که علم محیط نداریم که. غایت ما فی الباب ان یقلب علی الظن، بله نهایتا ظن پیدا می شود. به چه چیز؟ ظن پیدا می شود به این که مفسده‌ای در کار نیست. ظن که حجت نیست که. لکن التکلیف من فعل الله سبحانه فیبنا علی ما علمه، تکلیف فعل الهیه باید عالمانه باشه، لا علی ما ظنناه نحنو، مبتنی بر ظن ما نیست. خب بعد ایشون میگه که خیلی خوب، شما میگوید اینجا ظن اعتبار نداره، در حالی که ما در شریعت موارد زیادی داریم که ظن معتبر است. لا یقال المکلف یبنی فی کثیر من الشرعیات علی الظن، خیلی از جاها ما باید به ظن در شریعت عمل بکنیم، لعنا نقول، ما جواب میدهیم که حیث دل دلیل الشرعی علی العمل بهی لا بگردد الظن، بله اگر ظنی باشد دلیل خاص داشته باشد عمل میکنیم، اما صرف ظن به باهو و هو حجیتی ندارد. ملاحظه میفرمایید تا اینجا میبینید کلام کلام خیلی هیچ جای حرفی نداره دیگه، حرف دقیق رو مبناست، یعنی چون مبنای ما این است که از ظن و لیس به حجت، فقیه امامی است، فحل است دیگه، یکی از فقهای صف درجه اوله، چون مبنای ما این است که ظن به ما هو حجت نیست، در اینجا هم شما فرض این است که ظن به این عدم مفسده دارد، نه علم به عدم مفسده. توجه فرمایید، خوب این اعتبار نداره. بله این معنیش این است که اگر چون چه علم پیدا کنه، حالا علممون یقین 100% یا علم تمعنینه ی اوغلایی اعتبار داره. توجه فرمودید؟ خب این استدلال را فشل کرد ایشان، یعنی استدلال این قائلین که میگفتن که مصالح مرسله مطلقا، مصالح راجحه مطلقا مطلوب است، این را دلیلش را رد کرد. توجه فرمودید؟ بعد میگوید نقض میکنیم بر شما. چطور نقض میکنیم؟ ثم نقول لو جاز العمل بالمصلحه المرسله، طبق این مبنایی که شما دارید، لوجب حضور مجالس الوعظ، ما میگیم که لازمه این حرف شما اینه که حاضر شدن در مجلس وعظ واجب باشد. چرا؟ چون مصلحت دارد. مصلحتش چیه؟ که این گوش میکند، بالاخره از گناهان متنبه میشود دیگه، تحصیلا لمصلحت الانزجار، چون شعار مقدس میخواهد که انسانها از مفاسد از گناهان چوشن منزجر بشوند و حضور در مجلس موعظه مؤثر است. بله، بنابراین پس باید ارمی شاید که در اینجا حاضر بشه. ولوجب الحد فی القصب، اگر یک کسی قصد کرد، دزدی نکرد، مال یک کسی را قصد کرد، اینجا باید بگیم حد برش بزنیم. چرا؟ تحسیناً به مال، چون بالاخره اگر ما حد بزنیم مسلماً این بازدارنده تر خواهد شد دیگه. کسی که قصد بکند مال دیگران را، بگیم آقا جریمهش را بده، میده. اما اگر حد بزنیم بیشتر بازدارنده است. خب شما اینا قائلید؟ یعنی اینها را یعنی به این گستردگی قائل میشوید که بگویید همین که مصلحت داشته باشد دیگه ما حکم میکنیم، لازمه اش اینه. و ما حکی عن مالک من جواز ضرب المتهم بالسرقه باطل. اینی هم که از مالک نقل شده است که کسی که متهم به دزدی است او را مثلا حدی برش میزنن تعزیر میکنن، این باطل است. لانه لو جاز ذلك لجاز ضرب المتهم بالقتل والمتهم بالقصد. و این همین جا هم باید باشه. سرقت چه خصوصیت دارد؟ متهم به سرقت اگر چنانچه بشود تعزیر کرد یا مثلا حد زد، در متهم به قصد هم باقی دارد. این مال اینا دقت فرمودید. خب تا اینجا مسئله خیلی شفافه. ما هم که حالا داریم بحث میکنیم در این مانحنفی گفتیم باید به علم برسه، زن و اینا فایده نداره. گفتیم فارق بین فقیه امامی و فقیه غیر امامی. اما دقت کنید، آیا اون نظریه‌ای که سه تا شرط آورد، گفت چی؟ گفت مصلحتی باشد، از ضروریه، الکلیه، القطعیه، این معتبر است یا نه؟ اینجا آدم از محقق خلاصه خورده با همه عظمت دارد، ها فقیه هست میدانید دیگه، در مقابل محقق صاحب شرایع محقق مطلق است، محقق اول. ایشان اینجا را هم زیر بار نمیرن، میگه حتی اگر چنانچه مصلحتی باشد، هم قطعیه، هم ضروریه، هم کلیه. میگه نه، و آدم تعجب میکنه از فرمایش ایشان که این دیگه چرا؟ اگر یک مصلحتی ضرورت دارد، کلی هم هست، همه عموم هست، سلمین هست، علم هم داریم، قطع داریم، علم داریم، این چطور نه نمیدونیم؟ حالا ببینید بخوانم، تعجب میکنه. و اما الفریق الثانی، گروه دوم، گروه دوم کیا بودن؟ سه شرط زدن، گفتن مصلحت مرسله ای که این سه شرط داشته باشه. دقت بفرمایید، اول میگه ما یک مثالی میزنیم مورد را منقح کنیم ببینیم چیه. فَإِنَّا نَفْرُزْ لِمَا ذَكَرُوهُ مِثَالًا، ما یک مثالی برای اینا میزنیم، میگیم این مثال چیه؟ فَنَقُولْ اِذَا تَتَرَّسَ اَهْلُ الْحَرْبِ بِالْأُسَارَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اهل الحرب، کفار، محاربین، مشرکین، محارب، الکافر الحربی، المشرک الحربی، بله؟ عده مسلمان ها را اسیر کرد در جنگ، سپر قرار داد، تترسه به اسارا من المسلمین، هل یجوز رمیهم، یعنی تیر بیندازیم این مسلمان هایی را که سپر شدن بکشیم؟ و این ادا ذالک الی تلف الاسرا، یعنی حالا تیر بیندازیم به اون کفار، ولی اینکه این تیرها بخوره به کی؟ بخورد به این مسلمان هایی که اسیر شدن، اینا هم کشته بشن، آیا جایز است؟ قال هؤلاء نعم، اینا گفتن بله، این فریق ثانی اینا گفتن بله، اینجا دیگه جایز است، بلکه شاید بالاتر از جایز است، اصلا واجب است، بلکه جایز که هست. قالوا نعم اذا علمنا انا اذا لم نرمهم، اگر بدانیم که اگر تیراندازی نکنیم، توجه فرمودید، زهرو علل اسلام، اینا غلبه بر اسلام و مسلمین پیدا میکنن، اون حربی ها، کفار حربی. فقالو هاذهی ضروریه، این ضرورت داره دیگه، چون الان امر دایر است بین اینکه کفار غالب بشن بر مسلمین یا مسلمین غالب بشن، اون وقت اگر غالب بشن به زن و بچه مردم رحم نمی کنن دیگه، اسیر می گیرن، اذیت می کنن، خراب می کنن، سلطه بر مسلمین پیدا می کنن. اینا گفتن بله، اگر چون الان ضروریه، لانه لا یندفع استئصال المسلمین الا بالرحم، چون راهی دیگه نداریم، منحصر شده بیم. و کلیتون یعنی عمومیتون، لان الضرر عام فی المسلمین کافتن، ضرر هم که مال همه از مال یه گروهی نیست، غلبه بر مسلمان ها پیدا کنند بر ملت اسلامی همه را اذیت میکنند، دودش به چشم همه میره. و قطعیتون، قطعیتون لعنا نتیقق، ما یقین داریم تسلط اهل الکفر مع عدم الرأی، هر ستا هست، هم ضرورت دارد هم یقین داریم هم عمومیت دارد. وحتجو لوجوب مثل هذا القدر به انقالو، دلیلشون چیه؟ اونایی که گفتن که بله آقا جایز است ما این کار رو بکنیم، دقت فرمایید، المحافظه علی الدماء مقصود الشارع، مقصود اون الشارع، گفتن آقا حفظ دماء مسلمین، زن و بچه مسلمان ها رو حفظ کنیم، این حتما مقصود الشارع است. و رمی و مفزن الى ذلک القصد، این که ما الان تیراندازی بکنیم یا با منجنیق آتش باری به اون رو بار بکنیم، این ما رو به این قصد میرسن، یعنی دماء المسلمین را حفظ میکنیم. فیکون واجبا، این دیگه از جواز رفت بالا شد واجب. و این ادا الى قتل الاسیر، ولو این که این آتش باری ما اون اسرای مسلمان رو هم بکشه، بله چون اسلام این را خواسته. البته حالا نمیدونم مرحوم محقق فقط این استدلال نقل کرده، جا دارد که اونا بگن مضافاً بر حفظ دماء، بله افسن حفظ المسلمین کیان الاسلام بیزت الاسلام و المسلمین هم هست، غیر از این بحث دماء دلیل دیگه هم داره، فقط مسئله دماء نیست، ولی حالا اگر دماء هم باشه خودش یکی از مقاصد مهم است. خب مرحوم محقق قبول نمی کنه، هم تعجب میکنه، این فرض رو هم قبول نمیکنه. ولی جواب ملذی تعنی بالقصد، این که میگه قصد شارع این است که دماغ حفظ بشود، دماغ المسلمین مقصود چیه؟ این عنایت ان شرعا منع من القتل و اوجب القصاص، میگه بله شارع گفته است که آقا کسی را نکشید، اگرم کشتید عمدن قصاص داره، اینا اگه میگید تا مسلم ما هم قبول داریم، شارع برای حفظ دماء راهکار داده. راهکارش چیه؟ راهکارش چیه؟ نهی از قتل میشود که فرض قصاص، این راهکار اسلام. و این عنایت انه قصد حفظها به غیر دارد، اگه میگی نه شارع میخواد دماء حفظ بشود ولو از غیر این راه، یعنی بحث قصاص و اینها، بله مما لم یدل علیه شر فلا مسلم، نه ما قبول نداریم که شارع این حفظ دماء رو هم خواسته است. اونی که شارع خواسته از حفظ دماء است از راه قصاص، اما دیگه شما بیایید اینجور آتش باری کنید برای حفظ دماء، نه ما دلیل بر این نداریم. او نقولو لا نسلم ان المحافظ على الدماء مقصودتون کیفکان، حفظ دماء مسلمین کیفکان مقصود نیست، بل لما لا یجوز ان تكون المصلحه مقصود به تحریم القتل، مقصود شارع فقط اون راهه و سلام، راهش کدومه؟ گفته آقا هم نکشید کسی را، بیگناه نکشید، کشتید قصاص، همین تمام شد دیگه، راه دیگه ای نداره. توجه فرمودید؟ ثم نقول هذه المصلحه دل شرع الغائها، میگه از این بالاتر اصلا شرع دلیل داریم که اینا لغوش کرده، یعنی اصلا جزء مصالح ملغات است. کدوم مصلحت؟ اینی که شما بیایید تیراندازی کنید، دشمن را بکشید، کافر حربی را، بله؟ ولو یه عده از اسرای مسلمان کشته بشه، میگه اصلا لغو شده. میگیم از کجا میفهمید لغو شده؟ فیجب سقوطها عن الاعتبار. یدل علی ذلک قوله تعالی. آیه شریفه. چیه؟ و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. الان شما که میخواید اینا رو بکشید، همون اسرای مسلمان را، مگه عمدن نمیکشید دیگه؟ میگیرید گلوله ها را به سمت اونها میزنید، اصلا مشمول این آیه خواهید شد. بله آقا، و من یقتل مؤمنن، اینا مسلمانن دیگه، متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا، اصلا اینا شارع لغو کرده از این بالاتر.
اول گفت دلیل نداریم که این معتبر است، حالا دلیل داریم که اصلا معتبر نیست، اصلا لغو شده است. این آیه همیشه که قد حرمت در یا میفهمد ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اون آیه بالحق هم مراد اونجایی است که قصاص و اینا باشه دیگه. و قوله علیه السلام من سعا فی دم امرئ مسلم ولو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا علی جبینه آیه من رحمت الله. حدیث کسی اگر چنانچه به یک کلمه حتی برای کشتن یک ارمشهد که خون مسلمان چی میکنن این آل سعود آل خلیفه خزرهم الله تعالی، نمیدونم اینا چجور میخوان جواب بدن روز قیامت. مسلمانان اینها واقعا اینجور لجاجت دارن میکنن علیه همه جا، عراق و سوریه و بحرین و نمیدونم عرب، هر جا میشود اینها خون ریزی میکنن. الله اکبر، خادم الحرمین شریفین هم هستن ها، تعجب میکنم واقعا شاخ میخواد در بیاد توی روزگار وانفسای عجیب قریب. حالا پیغمبر میفهمد ولو به شطر کلمه در خونریزی یک مسلمان آیه سم رحمت الله هست. این محقق فعلا حاضر منحج یکون احتجاج که علا ما مایرد علی کفی حاضر با، یعنی این احتجاجات رد میکنه حد شد. چه بگوییم با مرحوم محقق اینجا حقیقتا؟ یه بچه طلبه کوچک در مقابل یک فقیه نامدار امامی. خب اولا و ثانیا ما یواشکی ها، این کتاب معارج بود دیگه، معارج الاصول هم شاید که للمحقق الخیلی در کتاب اصوله صفحه هم دقیقا میخواه آخرین بحث کتابشه، از صفحه هر میشه خدمت شما که 221 تا 24. میریم سراغ کتاب شرایعش، حاضا فقیهون ذکر حاضا فی کتابه الاصولی، نرجع الى کتابه الشرایع الاسلام کتاب الفقهی. اونجا میبینیم نه دقیقا همین فتوا را داده، دقیقا همین مرحوم محققی که اینجا میفرماید نمیشود، اونجا فرموده است نه خیر، اگر چنانچه امر دایر بشود بین اینکه کفار حربیه ملتحم است، حرب است، جنگ است، درگیری است، بله، حالا یک زن و بچه ها خودشون را سفر کنند، چون ما که حق نداریم که در با کافر حربی که می جنگیم زن و بچه هاشون رو بکشیم، که حالا آمدن زن و بچه ها خودشون رو سفر کردن، حیله کردن، نه اونجا اگر دیدیم منحصر است راه غلبه بر آنها باید این کار رو بکنیم، جایز است بلکه واجب است. نه حالا آمدن یه عده مسلمان ها رو سفر کردن، چی؟ اگه یه عده مسلمان ها سفر کردن میگه بازم در اینجا الکلام نگاه کنید، حالا جواهر را ببینید، بعد جواهر همشه جلد 21 کتاب الجهاد، جواهر الکلام جلد 21 کتاب الجهاد صفحه 68-70، بله لو تتر رسول، اصلا همین مسئله است، لو تتر رسول یعنی کفار حربیه، مشرکان حربیه سپر قرار بدهند یک نسا و سویان خودشون را و نهلهن مجانین و اینها، این یک خف عنهم مع امکان توسل الیهم به غیر زاره. اگر یه راه دیگری هست، اگر یه راه دیگری داریم که بتوانیم اون فتنه اونا را دفع کنیم، نباید این کار را بکنیم، جایز نیست. اما اگر چنانچه و الا کما اشاره الیه المصنف به قولی، اگر راه منحصر شد الا فی حال التحام الحرب جازه و این استلزم قتل ترس، یعنی اونایی که سفر کردن کشته میشن. دقت فرمایید، بعد میگوید که و کذا لو تترسو بالاسارا من المسلمین، اگر مسلمان ها را سپر قرار بدهند و این قتل الاسیر ولو کشته هم بشن اذا لم یمکن جهادهم الا کذالک، اگر دیگه راهی دیگه نداره. هم فرض بحث هم بود دیگه، این بحثی که اینجا ایشون مطرح کردن فرض همینه، اونجا میفهمن بله اونجا دیگه جایزه. فتوایش در این کتاب فقهی این است، رأیش در این کتاب اصولی این است، راهی ندارد اگر بخوایم فرمایش ایشان را حمله بر دیگه صحت اینا بکنیم، که مثلا بگوییم لعل ما ذکره فی هذا الکتاب معارج الاصول، این حکم اولی علی موازین الاحکام الاولیه، یعنی لو کنا نحن والآیات والروایات هاکذا مقتضی الحکم، اما ما ذکره فی کتاب الشرائع فهو مقتضی الحکم الثانی. اگر اینجوری جمع بکنیم بگیم ایشان اینجا بر حکم اولی فرموده، اونجا بر اساس حکم ثانوی فرموده. حالا رو این تأمل کنید دیگه، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.